بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء المسلمين. فروعی مرحوم سید رضوان الله علیه در باب ستر ذکر فرمودن که برخی از این مباحث مربوط به عمه هست و چون این موضوع فعلا وجود خارجی ندارد یا بسیار کم، بزا ما یه قدی سریعتر رد میشیم در این حالی که اینها را بیان میکنیم. مرحوم سید فرمودن العمتو کل حره فی جمیع مازوکر من المستثنا و المستثنا من، ولیکن استثناء کردن سطر رأس و شعر و عنق بر عمه واجب نیست، اهم از این که اون عمه از اقسام عمه خالصه باشد یا مدبره باشد یا مخاطبه باشد یا مستولده باشد که اینا رو توضیح بده. عمه ای که بعضی از او آزاد شده و برخی در رقیت باقی است، این هم مانند عرض کردیم حره هست در جمیع احکام، چون هم نص در این مسئله داریم و هم اجماع قائم است. در صحیحه ابن همران از حضرت صادق یا حضرت باقر سلام الله علیه ما چنین وارد شد که سألته عن الرجل اعتق نصف جاریته، تا اینکه عرض میکند که من خلاصه فردی نصف جاریش را آزاد کرده و نصف دیگر بر رقیتش باقی است. قلت فتغطی رأسها حین اعتق نصفها، فرماین عرض میکند که آیا سرش را بپوشاند در حالی که نصف او آزاد شده است، اعتق نصفها. قال امام سلام الله علیه نعم و تسلی یه مخمرت و رأس، تصریح شده در این باید سید این که باید خمار بر رأس قرار بدهد و سر را بپوشاند. بعد در ادامه سید اینا را سریع میخوانیم، ولو اعتقد فی اثناء الصلات و علمت بهی ولم یتخلل بین عتقها و ستر رأسها زمانون صحت صلاتها، فرمان اگر این زن در اثناء نماز آزاد شد و مولای او را آزاد کرد یا به اسباب به هر حال حریت، به بعضی از اسباب حریت غیر از این آزادی مثل مولا آزاد شد و علمت بهی، علم به این حریت و آزادی هم پیدا، به این عتق هم پیدا کرد، و بین عتق او و ستر رأس هم زمان چندانی وجود نداشت، در این صورت نمازش صحیح هست نسبت به اون چرا که اتیان کرده، چون مختزی برای صحت برای این به اصطلاح زن از نماز بلا ستر مختزی برای صحتش وجود دارد، مانعی هم از این صحت وجود ندارد، بلکه اگر تازه زمانی هم فاصله شد در این صورت فوراً سر را بپوشاند تا ادامه صلات را با به هر حال ستر رأس انجام بدهد و فعل منافی هم در میان واقع نشود، بازم نماز او صحیح است، چون به اصالت صحه رجوع میکنیم. در موقعی که سرش برهنه بود و به اصطلاح بعد سر رو پوشون، در این بین فعل زیادی که مبطل صلات باشد وجود پیدا نکند و این زن واضح است که در این صورت در اثناء صلات تمام از اجرای صلات را واجدتاً به شرائط اتیان کرده است. البته برای صحت در صورتی که در اثنا باشد و اینم فوراً سر را بپوشاند ادله‌ای ذکر شده است. یکی از اون ادله این است که اون ادله‌ای که دلالت دارد برای اینکه ستر لازم هست، اون ادله قاصر است از اعتبار ستر در ماعدای افعال، که ماعدای افعال مراد همون اکوان متخلله بین افعال صلات باشد. ادله اثبات اعتبار صد در اونا را نمی کند. تازه اگرم به هر حال اون ادله ثابت باشد، قهرن ساقط است، چون این شخص عاجز است بعد از اینکه تقصیری در شروع صلات به صورت مکشوفه انجام داده است، تقصیری از او صادر نشده است. لذا کشف سر قبل از این سطر خارج از اختیار شخص است. ولیکن این وجه که به اصطلاح بگن ادله قاصره، این قبول قابل قبول نیست، چون مقتضای اطلاق در ادله اعتبار خمار و همچنین تقطیه این است که باید رعایت کند از اول صلات تا آخر صلات، اهم از این که نسبت به افعال صلات باشد یا نسبت به اون اکوان متخلله بشود. در همه اینها لازم است، چون این یک مرکب خارجی است که شارع او را به عنوانش عمل واحد محسوب کرده است و اختصاص دادن ادله اعتبار سطر را به خصوص افعال صلات خارج از عاری از دلیل و در حقیقت با اطلاق هم منافات دارد. برای خاطر اینکه عرض کردیم گرچه مثل مرحوم سید عبدالعلای سبزواری می‌فرمایند که اگه شرط اکوان صلاتیه باشد ولی برای اون اکوان به اصطلاح متخلل هم شرطیت داشته باشد، صحتش را مورد اشکال قرار دادن، چون بعضی از اکوان این صلات عاری از سطر بوده است. ولی ایشان می‌فرمایند اصل این است که شرطیت ندارد اکوان صلات به سطر، اکوان متخلله به سطر، و مسئله رو میبرم به باب اقل و اکثر ارتباطی و نتیجتا نسبت به اون اکثر براءت جاری میکنن، اقل و اکثر استقلالی نسبت به اون اکثر به اصطلاح براءت جاری میکنن. ولیکن باید عرض بکنیم چون شارع این صلات که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم هست را به عنوان فعل واحد حساب کرده است، و اگر فعل واحد باشد فرق بین اکوان متخلله و افعال صلات نخواهد بود، همون گونه که در افعال صلات مشروط است به اینکه اونها را مع سطر رأس انجام بدهد، به نسبه به اکوان متخلله هم این شرطیت وجود دارد. پس قصوری از ناحیه ادله نسبت به این که شامل بشود صلات را من اولها الی آخرها وجود ندارد. و اینکه گفتید که عاجز از شخص بخواد به اصطلاح در حین صلات ادامه صلات را با به اصطلاح سطر انجام بدهد، تعبیر کردن که اگر ادله قصور هم نداشته باشد ساقطه به خاطر عجز مکلف. بگیم چطور عجز دارد؟ ما فرض بر این میگیریم این نماز را مجددن بخواند، چطور عاجزه؟ و اینکه واجب یک طبیعت و با وجود اینکه واجب طبیعتی است که مبدأ و منتهای او مشخص شده است که عبارت باشد از تکبیر و آخر او تسلیم، نه خصوص این فردی را که به هر حال مکلف اختیار کرده است که مورد عجز باشد. پس اون چیزی که مأمورون به است در اینجا که صلاتی است جامعت و شرائط که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم که از این ابتدا تا انتها باید واجد شرط باشد، این که درش عجزی نیست. این فردی از صلاتی را که این مکلف انجام داده است که نسبت به سطر به نسبت به بعضی از افعال یا اکوان عاجز از سطر هست، این که مأمورون به بالخصوص نبوده است، لذا میگیم در اینجا تکلیف او این است که مجددن بخواند. پس این دلیل که گفتن به اصطلاح سطر شرطیت نداشته باشد نسبت به این شخص که در اثناء صلات به هر حال آزاد شده است، این وجه برای سقوط شرط صحیح نیست. وجه دومی ذکر کرده اند که در این وجه هم خواستن بگن که صلات این شخص بدون فعل منافی اگر تخلل بین به اصطلاح اون سطر رو بقیه افعال واقع شده باشد اشکالی ندارد، تمسک به حدیث لا تعاد هست که صدق اعاده توقف ندارد بر فراق، بلکه رفع ید از اسناء هم شامل حکم عنوان اعاده می شود. پس اعاده صلات چه در انتهای صلات و فراغ از صلات، یا اینکه در اثناء صلات، به اصطلاح مقید شده است به خصوص موارد خمسه و ما نحن فی هیچ یک از اون موارد خمسه نیست. پس اعاده صلات در اینجا لازم نیست. پس باید به همین صلاتی را که انجام داده است و این صلاتی را که این زنی که در اثناء آزاد شده است رفعیت کند از این صلات و او را اعاده کند بعد از اینکه رعایت سطر را داشته باشد. پس قهرن اعاده او به یک سببی خواهد بود غیر از اون موارد خمسه، و حال اینکه در اون روای حدیث لات و عاد حصر فرمودن اعاده را در خصوص اون پنج مورد و ما نحن فی هیچ یک از اون موارد پنجگانه نیست. این دلیل هم دلالت ندارد بر اکتفاء این مرعه به همین صلاتی را که به هر حال در اثناء آزاد شده است و سطر را در نسبت به مابقی انجام داده است. پس بنابراین اگر تخلل زمان باشد این صلات او در حقیقت باطل است. خب این حدیث لا تعاد دلالت بر صحت صلات او ندارد که بعضی خواستن بگن، پس بنابراین باید اعاده کند. ولیکن این وجه دوم هم مورد اشکال است و آن این است که این حدیث یا اختصاص دارد به شخص ناسی یا شامل جاهل قاصر هم می شود که اختلافی بود در سابق بیان شد. پس بنابراین به اون شخصی که التفات در حین صلات به خلل واقعی در صلات دارد، ولو اینکه عاجز از رفع آن خلل باشد، شامل چنین فردی نمی شود و ما نحن فی این چنین است، فلذا باید اعاده کند و هیچ گونه منافاتی با حدیث لا تعاد هم نخواهد داشت بعد از تخصیص آن حدیث به خصوص ناسی که ما نحن فی ملتفت است، یا به اعم از ناسی و جاهل قاصر که باز ما نحن فی جاهل قاصر نیست، که ما اینکه ناس نسیان هم ندارد. دلیل سوم و وجه سومی که برای عدم لزوم اعاده ذکر کرده اند و اینکه این عمه که الان در اثنا آزاد شده است به همون صلاتی را که برخی از اون صلات مکشوفت الرأس بوده است و بعد از تخلل زمان سطر رأس انجام داده است نسبت به باقی افعال صلات، تمسک به صحیحه علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر سلام الله علیه است که علی ابن جعفر می فرماید سألته عن الرجل، از حضرت سوال کردم نسبت به فردی که صلا و فرجه خارج لا یعلم به، عورتش پیدا هست و این خودش توجه ندارد که عورتش مکشوفه، هل علیه اعادتون او ما حاله، آیا اعاده لازمه یا نه، یا اینکه حال این چه خواهد بود. حضرت فرمودن لا اعادت علی و قد تمت صلاته. خب اطلاق این صحیحه شامل اونجایی می شود که شخص التفات در اثناء پیدا بکند و بعد از اینکه التفات پیدا کرد خودش را بپوشاند، که طبعاً تکشف از زمان علم تا زمان وقوع سطر در اینجا واقع شد، اون لحظه‌ای که متوجه شد تا زمانی که خودش را بپوشاند ولو اینکه چند ثانیه باشد، در این مقدار از زمان خلاصه این به اصطلاح صلات را به صورت به هر حال مکشوفه، مکشوفت الفرج در حقیقت انجام داده است. اگر این مقدار که در مورد روایت در حقیقت هست، چون بعد از اینکه متوجه شد و ملتفت شد و خودش رو پوشاند، یقیناً یه فاصله ای شده است تا بخواد به اصطلاح بقیه صلات را با حفظ رعایت سطر انجام بدهد، اگر این مقدار از خلل ضرری نرساند، در ما نحن فی هم در حقیقت به طریق اولا باید بگیم ضرری ندارد بعد از آنی که آزاد شد تا این لحظه ای که خودش را بپوشاند. پس ما به اولویت تعدی میکنیم حکم را به این فرد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی در اون جایی که از ابتدای امر شرط این بوده است که فرج او مستور باشد و این بدون ستر انجام داده است نماز را، اگر در اینجا واجب نباشد اعاده کردن، در مانحنفی که اصلا تکلیف نداشته، نه به خاطر نسیان سلب بشود تکلیف از او، در مورد روایت مکلف بوده به ستر عورت، ولیکن چون نسیان پیدا کرده و متوجه نشده است، این شخص به اصطلاح چون علم پیدا نکرده است به این که فرج او مکشوف است و ظاهر، لذات میگیم در اینجا تکلیف نداشته، ولی خب تا ملتفت شد به این فاصله زمانی، در مانند که اصلا تکلیف نداشته، تکلیف او در اثناء صلات نسبت به سطر رأس پیدا شده است، چون تکلیفش از ابتدا نبوده و در اثناء بوده، خب اونجایی که از ابتدا تکلیف داشته ولی فعلی نبوده در حقش، اگر اونجا گفتین خللی در صلاتش ایجاد نمی شود، در مانحنفی باید به طریق اولا خللی در صلات او ایجاد نشود. این وجه سوم نیز مورد اشکال است، زیرا گرچه اطلاق صحیح قاصر از این است که شامل صورت التفات بشود، چون صحیح در مورد غفلت هست و محل بحث ما که این زن در اثناء صلات آزاد شده است فرض التفات هست، پس بنابراین ما این اشکال اول است. اگر تازه از این اشکال ما صرف نظر بکنیم و بگیم اطلاق صحیحه هم شامل صورت به اصطلاح غفلت می شود و هم شامل صورت التفات هر دو، و از طرفی بگیم اختصاص هم به ما بعد از فراغ از صلات هم ندارد، مثل اینکه علم پیدا بکند بعد از حالت قیام به کشف در حال سجود متوجه بشود که عورتش ظاهر است، ولیکن اشکالش این است که در اینجا کشف در حین التفات که محل بحث ما هست در مورد صحیحه فرض نشده، و حالی که در محل بحث ما کشف حین التفات است، یعنی وقتی متوجه شد آزاد شده، از این لحظه توجه تا برود سطر رأس بکند، این محل بحث ماست که این مقدار از کشف ضرری دارد به صحت صلات یا ندارد. ولی مورد صحیحه این است که در مورد صحیحه این چنین نیست که به اصطلاح این شخص علم به این به اصطلاح کشف پیدا کرده است بعد از به اصطلاح مکشوف بودن، حالا در حال دیگری از به اصطلاح حالات، و توجه هم نداشته است به این مکشوفیت، پس بنابراین تعدی به محل بحث ما معنا ندارد، چون در اونجا به اصطلاح علمی که پیدا کرده است این شخص کشف حین التفات را نمی فرماید، بلکه کشف در حال عدم التفات را امام سلام الله علیه می فرماید ضرری نمی رساند و نماز او صحیح است و اعاده لازم ندارد. اگرم برفرض کسی ادعا کند که از این ناحیه هم در صحیحه اطلاق وجود دارد که به اصطلاح کشف حین الالتفات باشد یا کشف قبل الالتفات باشد، اگرم اطلاقی بخواد وجود داشته باشد باید به هر حال اثبات بشود، پس بنابراین نمیتوانیم اطلاق از این حیث را ثابت کنیم. پس صحیحه مخالفت ندارد از این که به اصطلاح، خب بنابراین نتیجه از این به این صحیح هم نمی شود ما تمسک کنیم، علی فرض تنزل و بگیم این صحیحه شامل کسی که در حال جلوس متوجه شده است که لباس او و ثوب او جوری بوده است که ستر عورت نمی کرده است در حال سجده، و این در حال جلوس متوجه شده است که این به اصطلاح ساتر او ناقص است و ستر عورت او را نکرده است، اما استدامه این کشف تا حال التفات و علم تا نظیر محل بحث ما باشد احتیاج دارد به یک عنایتی که در روایت وجود ندارد، لذا نتیجتاً این است که استدلال به این صحیح هم برای مانحنفی و حکم به صحت صلاتی که انجام داده شده است به وجهی ندارد. پس بنابراین این که مرحوم سید فرموده است نماز او صحیح است حتی با فرض تخلل زمان، این ظاهرا قابل قبول نیست و باید بگیم به مقتضای ادله در اینجا نماز این شخص باطل هست و باید اعاده کنند. اما اگر عمدن بعد از آنی که علم به آزادی پیدا کرد سطر را رعایت نکرد، اینجا قهرن نمازش مرحوم سیدن صریحا فتوا داده است و اما ازا ترکت سطرها حین ازن که در اثنا علم به عتق پیدا کرده است بطلت، یعنی صلاتش باطله. جهتشم واضحه چون سطر در بقیه اجزاء صلات معتبر بوده است و این شخص اخلال عمدی ورزیده است. پس موضوع بنابراین تغییر کرده است در نسبت به باقی نماز تا به اصطلاح پایان صلات. اینجا محکوم بوده است به اینکه باید به هر حال مستورت الرأس باشد و این شخص علم به این شرط داشته است و عمدن همین شرط را رعایت نکرده است، فلذا این ترک رعایت این شرط موجب فساد صلات او می شود. در ادامه فهم و کذا اذا لم تتمکن من السطر الا فی فعل المنافی، اگر شخصی که در اثنا توجه به عتق پیدا کرده است بخواد برود سطر رأس کند نمیتواند مگر اینکه فعل منافی انجام بدهد و کاری بکند که از ناحیه اون فعل صلات او باطل بشود. خب در اینجا امر دائر است بین اینکه اخلال به سطر بورزد که سطر واجب بود این واجب را ترک کند و نماز را به همین نفع ادامه بدهد، یا اینکه نه بخواد این شرط را حفظ بکند باید فعل منافی انجام بدهد، مثلا موجب میشد که رو از قبله برگرداند. هر یک از این دو موجب فساد صلات او میشود، پس بنابراین نماز او باطل و باید در هر صورت نماز را از سر بگیرد، چه به لحاظ عدم رعایت سطری که واجب بوده است یا به خاطر اینکه اگر بخواد سطر حفظ بکند از اون طرف فعل منافی انجام میدهد. ولی در این فرض مرحوم سید میفرماید احتیاط این است که اول نماز را تمام کند به همون نحوه به اصطلاح مکشوفه و بعد نماز را اعاده کند، در اثنا صلات را رها نکند. این حاصل بیان ایشان. اما اگر نما این زن که به اصطلاح عمه بود عتقش را مولا در قبل از صلات یا حین از صلات آزاد کرد ولی علم به عتق بعد از صلات برای این زن حاصل شد، این عمه بعد از نماز نمازی را که مکشوفت الرأس انجام داد بعد بفهمد که عتق به اصطلاح براش حاصل شده بود، آیا این نمازی را که خوانده است می شود اکتفا کند یا باید اون نمازش را اعاده کند؟ ظاهراً سید می فرماید اقوا این است که نمازش درست است و اعاده نمی خواد، چون به مقتضای حدیث لا تعاد که در اینجا شامل حال می شد که اطلاقش دلالت دارد بر این که به هر حال که این حدیث لا تعاد در حقیقت حکومت دارد بر اون ادلهی که دلالت دارد بر اعتبار سطر، ادله یک داله بر اعتبار سطر که مطلق است از این که از این حیث که این زن بداند یجب علیها سطر یا اینکه نداند، این حدیث لا تعاد او را به هر حال تضییق میکند دایره او را و اختصاص پیدا میکند این وجوب سطر به خصوص اونجایی که علم داشته باشد و در ما نهنوفی این شخص در حین صلات تا پایان صلات علم به این که یجب علیه سطر نداشته است و به این تکلیفش علم نداشته است. پس بنابراین این حدیث اگر بگیم اختصاص به ناسی ندارد و شامل جاهل قاصر که محل بحث ما هست می شود، بنابراین محکوم است این صلات او به صحت و عدم وجوب اعاده. و هاکذا اعاده نمی خواد نمازی رو که خوانده است صحیح است اگر علم پیدا بکند در اثنا، ولیکن وقت در نهایت زیغ است. پس بنابراین این شروع در صلات او گرچه ابتداعا مشروط به این بوده است که مستورت و رس باشد، ولیکن به خاطر عجز از تحصیل این شرط، این شرط ساقط می شود. بعد هم خواهیم گفت چه بسا گاهی از اوقات نماز به نحو اوریان می خواند اگر فاقد سطر باشد رأسن، تا چه برسد به اینجایی که فاقدت و سطر است به نسبه به رأس فقط. و اهمیت وقت هم قهرن موجب می شود که اعتبار سطر ساقط بشود، چون اهمیت وقت بیشتر است از به اصطلاح رعایت این شرط. و اما لو علمت اتقها لکن کانت جاهلتن بالحکم، اما اگه مسئله دان نیست، مسئله را یاد نگرفته بود و این شخص نماز را مکشوفت الرأس خواند و بعد از پایان نماز متوجه شد که تکلیف او این بوده است که باید سر را بپوشاند، در اینجا مرحوم سید با از باب احتیاط می‌فرمایند فلعهوت و احتیاط وجوبی است، اعادتها باید اعاده بکند، بلکه باید بگیم که شاید اقوا اعاده او باشد در جایی که جهل عن تقصیرن باشد، که غالبا تقصیر است چون نمیرن سوال دنبال این که مسئله رو یاد بگیرن. بله اگر جهل قصوری باشد و مثلا دسترسی نداشته باشد که مسئله رو یاد بگیرد، ظاهر این است که نمازش صحیح هست به حکم به اصطلاح حدیث لا تعاد که شامل جاهل قاصر هم عرض کردیم می شود و اختصاص به خصوص ناسی ندارد. پس ما باید فرق بگذاریم در مورد بحث بین جاهل قاصر و جاهل مقصر، که در صورتی اینکه جاهل قاصر باشد اعاده نمیخواد و در صورتی که مقصر باشد اعاده لازم هست. مسئله دیگری که بحث است این است که دختر بچه نابالغ در اینکه سر رو گردن رو باید بپوشاند یا نپوشاند، آیا به حکم حره است یا به حکم به اصطلاح عمه. سید می‌فرماید السبیت و غیر البالغه حکمها حکم العمه فی عدم وجوب سطر رأسها و رقبتها. این مسئله در حقیقت اجماعی است، بلکه مرحوم محقق در معتبر و علامه در منتها تصریح می‌کنند به این مسئله به اصطلاح اجماع، و شهید ادعا شهید اولم در ذکرا تصریح میکند به اجماع که عنوان تحت عنوان علماء اسلام میفرماید. ولیکن ما اگر در اینجا بخواهیم به اصطلاح مدرک این فرمایش سید رو ذکر کنیم، بهتر تمسک به همین اجماع هست که اجماع در حقیقت محقق هست به ادعای بعدی. ولیکن در این حال بعضی ها به روایات و خاصه ای تمسک کردن، این روایات اینا مشکل بعضی هاشون سندی دارد و اون روایات، حالا به یکیش اشاره میکنیم، روایت ابوالبختری است از جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام قال اذا حازت الجاریت فلا تسلی الا بخمار، که مفهومش این است که اگر به اصطلاح هنوز در حد حیض نرسیده است، بنابراین حیض کنایه از بلوغ قرار داده می شود، پس خمار برای چنین به اصطلاح دختری واجب نیست، پس اختمار برای غیر بالغه لازم نیست. ولیکن سند که این ابوالبختری هست ضعیف است، بلکه بعضی ها از کتب رجال گفتن این اکذب البریه است. حالا چند تا فرع دیگر هم در اینجا به مناسبت این هست که انشاءالله در بحث بعد. صلی الله علی محمد و آل